راپورت بینم. فکر میکنید که به هر صورت در این درگیری ها یه مقداری اهداف و خواسته های کشورهای که در اون منطقه نقش دارند، حضور دارند و سود میبرند هست؟ حالا میخواستم لطف کنید و بفرمایید که به نظر شما چه هدف هایی در پی این درگیری ها و به همریزی منطقه و اوضاع اونجا داره؟
ببینید آخه دولت ترکیه به خاطر اینکه، یعنی منظورم رجب طیب اردوغان
بله.
و عبدالله گل که هر دو به حزب توسعه و عدالت که در مجلس ترکیه اکثریت دارن، اینها میخوان به مردم ترکیه و مخصوصا به اون بخشی از سکولاریستای ترکیه که خیلی قوی هستن برخلاف ایران، در جامعه ترکیه سکولاریستا خیلی قوی هستن، متشکل تر، یعنی در مقام مقایسه با ایران در هیچ کشوری سکولاریستای اون کشور به اندازه سکولاریستای ترکیه قوی نیستن.
بله.
این در ایران که ما نداریم اصلا.
بله.
بگیم ما یه تشکلی داشته باشیم به اسم مردم خود ایران، ممکنه اکثرشون سکولاریست باشن ولی تشکل ندارن، یعنی معلوم نیست، یعنی به خاطر وجود جمهوری اسلامی نسبت به مذهب، نسبت به مراسم مذهبی اینا اون علاقه و شوقی رو در کشورهای دیگر خاورمیانه میبینیم، در ایران نمیبینیم. ولی برخلاف ترکیه تشکل ندارن، ولی در ترکیه سکولاریستا خیلی خیلی متشکلن، در دانشگاه ها، در داخل قضات یعنی دادگاه ها و در داخل مطبوعات خیلی قوی هستن. نصف بیشتر روزنامه ها و مجلات ترکیه و بخش بزرگی از برنامه های تلویزیونی ترکیه دست سکولاریستا است. اکثر استادان دانشگاه سکولار هستن، مذهبی نیستن. خب اردوغان برای اینکه اینها را داشته باشه، بخشی از اینها را داشته باشه که متأسفانه خیلی ضد کردن، خیلی در درون سکولاریستای ناسیونالیستای ترکیه برخلاف ملیگرایان ایران، اکثر ملیگرایان ایران ضد ترک و ضد کرد و ضد بلوچ نیستن، ولی برخلاف ملیگرایان بخش قابل توجهی، نه همه سکولاریستای ملیگرای ترکیه، ضد کرد، ضد یونانی، ضد ارمنی هم. ما اینا رو نداشتیم. شما مثلا میرید تاریخ جنبش ملیگرایی رو مطالعه میکنید، میبینید که جنبش ملیگرایی در ایران ضد ارمنی، ضد بهایی، ضد ترک، ضد کرد نبوده.
بله.
ولی در ترکیه اینجوری نیست. البته باید کاملا انصاف و رعایت کرد، نه همه سکولاریستا، نه همه ملیگرایا، ولی بخش قابل توجهی از ملیگرایا یعنی ناسیونالیستای ترکیه که داخل ارتش قوی هستن و نظامیان عالی رتبه به این سکولاریستا تعلق دارن، اکثرشون ضد یهود، ضد کرد، ضد ارامنه و ضد یونانی هم. ما در قبرس هم میبینیم که اینا هیچ وقت حاضر نشدن. کشور قبرس تحت رهبری آدم غیر متحدی مثل اسقف ماکاریوس بمونه و اون زمان بعد از کودتا در سال 1973 کشور قبرس به دو بخش تقسیم شد.
بله.
و امروز هم حاضر نیستن با قبرسی هایی که یونانی هستن متحد بشن. در واقع جزیره قبرس دو تا منطقه کوچیک برای خودشون استقلال اعلام کردن. این که دولت ترکیه در واقع برای اینکه این سکولاریست ها رو به طرف خودش بکشه که در مجلس عموماً اکثریت رو داشته باشن، حاضرم به این زنگ تن در بدن اگر حتی مخالفش باشن که نیستن. آمدن در عرض این چند روز گذشته ما متوجه شدیم که ارتشیان هر قدر رفتن این روستاهای کردستان رو با خاک یکسان کردن، به همان اندازه اردوغان و بعدن عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه اومدن تحسین کردن از این حرکت در واقع ارتش ترکیه، و دقیقا همه ما میدونیم که این ارتش ترکیه بدون اجازه و حمایت آمریکا به این حرکت دست نمیزد، و اطلاعاتی هم که در مورد کوها و تپه های اون بخش از کردستان عراق جمع‌آوری کرده بودن همه اطلاعاتی بوده که از در واقع نهادهای اطلاعاتی آمریکا، نهادهای CIA دریافت کرده بودن، و حمله ها هم خیلی خیلی منسجم و در واقع سازماندهی بهتری داشت و دقیقا میدونست کجاها را بزنن، و اطلاع هم داشتن که اگر این روستاها را بزنن به صورت وسیعی موزی از در واقع پناهندگان رو به زود خواهن آورد. این که خود دولت ترکیه از این که مثلا بره اون بخش از کردستان رو ممکنه تقسیم بکنه، یه بخشش رو خودش برداره و راضی بشه، این خیلی امکان داره که آمریکا هم روی این خط برن و کردستان و مردم کردستان رو به اصطلاح قربانی این جریان بکنه. از یه طرفی دولت ایران میتونه از این موقعیت استفاده بکنه، بیاد داخل بگه که منم عقب پژاک ها هستم، میرم داخل ایران، برن که پژاک ها حمله کردن به داخل کردستان ایران،
بله.
از مرزهای عراق و کردستان گذشتن و وارد ایران شدن، در اینکه منم مثل ترکیه میخوام بمباران هوایی بکنم یا نیروهای زمینی رو بفرستن داخل،
بله.
این شرایط وجود داره. و خب ببینید آخه از یه طرف هم مثلا کشورهای مثل پاکستان و عربستان سعودی در این مورد چندان با کردها نه رشته های فرهنگی تاریخی دارن برعکس ایرانی ها و عرب ها و ترک ها،
بله.
که با کردها همیشه زندگی کردن، به هیچ وجه با اینها اون صعوفتی که دیگر مردمان ایرانی با کردهای عراق و کردهای ایران و کردهای ترکیه دارن، مردمان پاکستان و عربستان سعودی رو نداره. مثلا هیچ اقلیتی از کردها در اون کشورها وجود نداره، در نتیجه اونها میرن به خاطر اون کیفیت رهبریشون، حاکمیتشون، پرویز مشرف و عربستان سعودی در این موارد همیشه میرن پشت حمایت از آمریکا.
بله.
در نتیجه کردها رو اونجا تنها میگذارن و کردستان عراق رو تبدیل میکنن به یک جبهه جنگ دیگری که قتل‌عام های زیادی هم میشه و مردم کردستان دوباره مثل مردم فلسطین آواره میشن در سراسر جهان و مخصوصا خاورمیانه، همون اتفاقی که به مردم ستمدیده عراق وارد شده و امروز 2 میلیون از 3 میلیون از عراقی ها در کشورهای اردن و لبنان و سوریه سرگردان هم. حالا 1.5 میلیونی هم خارج از اون کشورها در مصر و در امارات عربی و در خلیج فارس و در کشورهای مثل کویت و بحرین اینها به صورت مهاجر زندگی میکنن. اینی که این جریانات 3-4 روز گذشته از یک شنبه به این طرف کاملا نشون میده که دولت آمریکا دوباره یک چرخشی در سیاستش به وجود آورده و به دولت ترکیه گفته که شما حمله رو بکنید و بزنید، ما هم پشت شما هستیم، با اینکه در ظاهر اعلام خواهیم کرد که ما فقط به شما اطلاعات رو دادیم ولی فرمان حمله رو ندادیم، شما بودید که بایستی تصمیم میگرفتید.
بله.
یعنی در واقع یک دورنمایی از آینده عراق رو نشون میده که در عراق میره پای ایجاد یک دیکتاتوری به اصطلاح وحدت ملی،
بله.
یعنی یک دیکتاتوری در عراق یواش یواش ظهور خواهد کرد که مثل رضا خان که بعدها شد پادشاه ایران، از یک پیشینی بسیار بسیار ناشناخته خواهد اومد بیرون و کشور عراق رو از طریق دیکتاتوری استبداد به اصطلاح وحدت خواهد داد، کاری که رضا خان که انجام داد که بعدا هم که پادشاه ایران شد در خدمت انگلستان و سیاست های در واقع منافع انگلستان در ایران و اون زمان پیاده کرد و مدلش الگوش بعدها مورد استفاده قرار گرفت. خود زاهدی هم از اون تبار بود. زاهدی
سپه بود فضل الله زاهدی
از یک بکگراند بسیار بسیار از یک پیشینه بسیار بسیار مرموزی می اومد و حتی ضد آمریکا و ضد انگلیس بود، طرفدار آلمان بود در زمان جنگ جهانی دوم، ولی در 28 مرداد از او استفاده کردن.
بله.
در صورتی که مردم اونو نمی شناختن که اون آمریکاییه، مردم عرفه رو نمی شناختن، سرلشتر عرفه، مردم رزماره رو نمی شناختن، ولی زاهدی رو نمی شناختن اون شکلی که امروز ما می شناسیم.
بله.
اون زاهدی در زمان جنگ جهانی دوم حزبی در ایران به وجود آورده بود با کمک ابوالقاسم کاشانی که اسم اون حزب ملیون بود و اساسنامهشون هم از اساسنامه حزب نازی آلمان هیتلری برداشته بودن، یعنی طرفدار آلمان هیتلری در داخل ایران بودن. و وقتی که متبرین اومدن ایران رو گرفتن، هم زاهدی رو هم ابوالقاسم کاشانی رو دستگیر کردن، ابوالقاسم کاشانی رو تبعید کردن و آقای زاهدی رو به زندان فرستادن. یعنی اونقدر اینها برای مردم ایران ناشناخته بودن، اخلاقی نبودن. ببینیم درست مثل رضاخان که رضاخان ناشناخته بود برای مردم ایران. وقتی که کودتا شد، مردم ایران در کودتای سوم اسفند سال 1299 که میشه فوریه سال 1921، در اون زمان رضاخان رو نمیشناختن، ولی سیاسی طباطبایی رو خوب میشناختن که ایشون آنگلوفیله، طرفدار انگلستانه. در این سی نه ماه ایشون سه ماه هم در حکومت نموند، زود سرنگونش کردن و فرستادن به فلسطین که اون زمان مستعمره انگلستان بود به تبعید. ولی رضاخان ناشناخته بود، مردم فکر نمی کنه این نوکر انگلیسه، می گفتن این سیسی هست که نوکر انگلیسه و به درستی هم می گفتن، ولی رضاخان نمی شناختن. در زمان 28 مرداد هم همین جریان اتفاق افتاد. بخش بزرگی از اعضای داخل جبهه ملی می دونستن که آقای زاهدی اصلاح موقعیت خودش رو عوض کرده، از یک آدمی که طرفدار آلمان فاشیست هیتلری بوده تبدیل شده به یه آدمی که طرفدار آمریکا است.
بله.
اون نمی‌دونستن که از طریق پسرش قردش زاهدی تربیت شد و شد عبودیت آمریکا رو پذیرفت. ایشون سابقه رو نداشته. در صورت یک دیگر ارتشی مقام رتبه ایران مثل سرلشتر عرفه، حسن عرفه یا شاه بختی و یا علی رزمارا، اینها سابقه داشتن، پیشینه داشتن، همه میدونستن که اینها با کدوم نیروهای امپریالیست اون زمان هستن، یعنی با انگلیس ها هستن، ولی آقای زاهدی رو اونجوری نمیشناختن. این در مورد خیلی از رهبرانی مثل که آمریکایی‌ها استفاده کردن که اون وحدت ملی رو در اون کشور ها به بیارن صد میکنه. در مورد عراق هم آمریکایی حالا میخوان یک نفر رو لانسه بکنن، به اسم آنگراندیسمان بکنن از ارتش ترکیه، از ارتش عراق، به اسم عبود قنبر. عبود قنبر حالا فرمانده کل نیروهای نظامی عراقه. عبود قنبر اگر به سابقهش برگردید شما تعجب خواهید کرد. عبود قنبر یکی از اعضای فعال حزب بعث صدام بود و در جنگ اول خلیج فارس بعد از اینکه نیروهای نظامی صدام از کویت بیرون کشیده شدند و کویت به اصطلاح آزاد شد، عبود قنبر در جنوب عراق توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد و به زندان رفت. به عنوان بعثیست، به عنوان شخصی که خیلی خیلی وفادار به صدام حسین بود. با این سابقه ایشون آوردن، حالا لانسه کردن. این آدم که به اسم دیکتاتور وحدت ملی، به اصطلاح وحدت ملی مثل رضا خان خواهد اومد سر کار و لانسه کردن که معروفش بکنن، اکثر مردم عراق ایشون رو یا نمیشناسن یا اگر میشناسن مثل زاهدی میگن ای این که با صدام بوده با آمریکا که نمی، این که نوکر آمریکا نیست، که این که طلبی نیست، این نوری مالکی نیست، این حتی مثل حکیم هم نیست. حکیم در بین مردم باورشون که آیت الله حکیم به اصطلاح نوکر ایرانه.
بله.
آقای مقتدی صدر با ایرانی ها رابطه بسیار نزدیکی داره از نظر نظامی و سیاسی، ولی ابوالقندر رو میان این بعثی بوده، وفادار بوده، آمریکایی انداختن زندان، اینو میارن درکی میگن مثل زاهدی آمریکایی انداختن زندان بعد از این که اومدن متفقین ایران رو گرفتن، زاهدی رو انداختن زندان.
بله.
اون که مردم روشن فکرن میگفتن خب زاهدی ما دوستش ندارم، علاقه ندارم، آدم مستبدیه، ولی با آمریکا نیست که، این فاشیست بوده.
بله.
اینی که ابوالقندر هم در عراق میخوان لانسه بکنن، ابوالقندر اولین حرکتش در مورد کردستان عراق قتل عام مردم کردستان خواهد و این به نفع ترکیه است.
بله.
ترکیه از این نوع وحدت دیکتاتور و وحدت ملی با آغوش باز استقبال خواهند کرد.
بله.
به نفع ترکیه و البته آمریکا هست که اینو لانسه میکنه، از الگوهای تاریخی استفاده کردن، اینو لانسه میکنن که در کردستان دپلان بکنن و یا کردستان کاملا تحت دولت مرکزی قرار بدن و یا اینکه بعد دو بخش بکنن، یه بخش رو بدن مثلا به ترکیه. اینجور شده این سیاست آمریکا یه چرخشی درش اتفاق افتاده که این مثلا مسئله که تا دو هفته قبل همه حدس می‌زدن که دولت ترکیه نمیتونه به داخل کردستان عراق، یعنی به داخل عراق، یعنی به کردستان شمال عراق حمله بکنه، امروز اتفاق افتاده.
بله. و متاسفانه که مرتب این اتفاقات میفته و مردم منطقه ما و به ویژه حکومت های سرکوبگر و استبدادی در کشور خودمون و دیگر کشورها و کشورهای همسایه از اینها نمی آموزند. بر همان
بله نمی آموزند و مخصوصا رهبرانشون مردم بیگناه.
بله.
این رهبرانه، این جلال طالبانی و مسعود بارزانی که از گذشته تاریخشون در رابطه با پدرشون یاد نمی گیرن. آیا مسعود بارزانی مگر پسر مصطفی بارزانی نیست که جانشینش شده هست؟ میدونی که پدرش حتی مثل پادشاه ایران حتی اجازه داده نشد که در کردستان عراق بمیره، فرار کرد اومد به آرلینگتون نزدیکی های واشنگتن دی سی، اینجا یک سال و نیم زندگی کرد، بعدم به مرض سرطان درگذشت و اینجا در قبرستان معروف آرلینگتون به خاک سپرده شد. خب اینو مسعود بارزانی میدونه. جلال طالبانی هم دقیقاً اون سالهایی رو که من ذکر کردم میدونه که چگونه بارزانی ها را مسلح کردن و انداختن به جون ملاواره و شریفزاده که انسان های به نظر من بسیار والایی بودن، کردهای میهن پرست ایرانی بودن، اینا را انداختن به جون اونا. تمامی این نیروهای دانشجو و چریکای کردستان ایران رو که جناح انقلابی رو تشکیل می‌دادن و ضد رژیم پهلوی بودن از بعد از کودتای 28 مرداد، اونها را تارمار کردن. خب این همون جلال طالبانی است که اون زمان به درستی از حزب دموکرات کردستان عراق که رهبرش مصطفی بارزانی بود انشاب کرد و اتحادیه میهن پرستان کردستان رو به وجود آورد.
بله.
اینا تاریخ رو مثلا خودشون بیشتر لمس کردن تا من فقط می نویسن مثلا سند بر می دارن، ولی اینا نقش داشتن در این خیلی این فعال سیاسی و نظامی اون زمان. همین جلال طالبانی امروز ما دیدیم که همراه مسعود بارزانی افتادن به دام زوزوش پسر و با اینا همکاری کردن و خودشونو در زهان عرب ایزوله کردن. ولی شما اگر نگاه کنید یک واقعیت بزرگ جغرافیای سیاسی و تاریخ سیاسی جهان مخصوصا در اون منطقه است که ما میدونیم که هم ترک ها هم ایرانی ها و هم منظورم از ترک ها یعنی مردم ترکیه، هم ترک های ترکیه، هم مردم ایران و هم مردم از شاید که کردها در این سه کشور، اینا میدونن که ما در یک منطقه زندگی میکنیم که در اون منطقه 250 میلیون عرب زندگی میکنن. ما نباید با اونها در بیفتیم، ما نباید ضد عرب باشیم، ولی حالا کردها و ترکها بی اندازه ضد عرب هم. یعنی شما وقتی که با بخشی از این سکولاریستای ترکیه صحبت میکنید تعجب میکنید که چقدر اینا ضد ارامنه، ضد یهودی، ضد یونانی و ضد عرب هم. این خیلی خطرناکه برای مردم زحمت کشه اون مناطق که بخشی از روشنفکرانش و رهبرانشون هید پشت سر هم میان با آمریکایی‌ها و اسرائیلی همکاری میکنن و لو داری میشن، در واقع به اینا خیانت میشه و باز هم در انتظار کرامت آمریکا و اسرائیل نشستن.
بله متاسفانه. بله سپاسگزار جناب فارس بناب. چرخشی در سیاست جدید آمریکا و نیوکانها دیده میشه. میخواستم لطف کنید و بپردازیم به بحث سیاست جدید نیوکانها امروز آمریکا.
فکر میکردم که یه بخشی از صحبتی رو که من اخیراً که رفته بودم دالاس،
بله،
به زبان انگلیسی و به زبان فارسی به سه گروه مجزا از هم در روزهای مختلف صحبت کردم، خلاصه ای از این صحبتم رو که در واقع هم جنبندی هم خلاصه هست اینو با شنوندگان عزیز در میان بگذارم.
بله.
با اونا سهیم باشن.
بله.
که رابطه داره به این جریان این که در داخل نوع محافظه‌کاران،
بله،
اخیراً در مورد این که چگونه جنگ عراق رو ببرن جلو و چگونه مسئله تجاوز به ایران من جمله حمله به ایران رو بین خودشون حل بکنن و به اجماع برسند که نرسیدند، برخلاف 5 سال گذشته قبل از اینکه حمله بکنن به عراق نو محافظه کاران به اجماع در بین خودشون رسیده بودند که به مردم چه بگوین و چگونه افکار عمومی رو به طرف خودشون بکشن و تحت چه پوششی و تحت چه بهانه‌ای به عراق حمله بکنن، روی این مسائل به اجماع و توافق کلی رسیده بودند. ولی در این ماه‌های گذشته به ویژه در رابطه با ایران با عدم اجماع در بین خودشون روبرو شدن.
بله.
به این اشاره بکنم که دربر میگیره عراق و کل منطقه.
بله.
در واقع بررسی نوشته های اخیر نو محافظه‌کاران حاکم که به طور نسبتا مرتب در نشریات ویکلی استاندارد، نشنال ریویو و مجله ماهانه کامنتری منتشر می شوند نشان می دهد که آنها یعنی نومحافظه‌کاران بر سر چگونگی برخورد نظامی به ایران به ویژه در ماه‌های اخیر با هم اختلاف دارند.
بله.
با آن اجماعی را که 5 سال پیش در آستانه حمله به عراق به آن دست یافته بودند به طور چشمگیر و قابل توجهی از دست دادند. شاید بهترین نمونه عدم اجماع و طبیعتاً بروز و رشد رقابت‌های درون طبقاتی در داخل هیئت حاکمه آمریکا همانا اختلافاتی باشد که در کابینه جورج بوش بین طیفی از نامحافظه‌کاران به رهبری کندولیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر امور خارجه امور دفاع آمریکا و طیفی دیگر به رهبری دیک چینی معاون رئیس جمهور باشد. یعنی این دو طیف در مقابل هم قرار گرفتن، اختلاف دارن بر اساس روی اینکه چگونه به ایران حمله بکنن، نه اینکه یکی بگه حمله بکنیم یکی بگه حمله نکنیم، بلکه هر دو روی خط تجاوزن، ولی اختلاف سلیقه دارن بین خودشون. برخلاف جنگ عراق اجماع بین اینها از بین رفته و به بروز اختلافات در حال حاضر روبرو هستند.